این آخرین جلسه ما در سال جاری است. امیدوارم که این مباحث و مطالب برای دوستان مفید واقع شده باشه. ما در این جلسه وارد بحث اوراق منفعت میشیم. مقصود از اوراق منفعت اینه که ما گاهی سرمایه های ثابتی داریم که این سرمایه های ثابت دارای منافع آتی هستند، منافعی که بعداً تحقق پیدا می کنن، مانند هتلی که ساخته شده، اجاره این هتل برای ماه آینده، ماه‌های آینده، سال آینده و سال‌های آینده میشه منافع آتی. و مانند اتوبانی که ساخته شده، رفت و آمد در این اتوبان دارای منافعی است و عوارضی گرفته میشه از خودروهایی که رفت و آمد میکنن. این منافع 3 ماه آینده، 6 ماه آینده، 1 سال آینده و سالهای آینده میشه منافع آتی. حالا اوراق منفعت برای رفع نیازهای تأمین مالی بنگاه ها و نهادهای اقتصادی کاربرد داره. ارکان مختلف وظایف متفاوتی رو در انتشار این اوراق انجام میدن. فرض ما بر اینه که چطور ممکنه یک کسی هتل رو، اتاق‌های هتل رو رزرو کنه برای 1 ماه آینده یا 6 ماه آینده؟ این کار ممکنه دیگه. وقتی این کار ممکنه، پس میتوان اوراقی رو منتشر کرد که این منافع رو به خریداران اوراق منتقل کرد و وقتی که این منافع تحقق پیدا می کند، اونها هستن که مالک این منافع هم. و البته هتل همچنان جریان کار خودش رو طی می کنه و مرتب اتاقهای هتل به مشتریان تحویل میشه. منتها این هتل قبلا منافعش به خریداران اوراق واگذار شده و الان دیگه مدیر هتل فقط داره هتل رو اداره میکنه. این وسیله ایست، این راهکاری است برای اینکه صاحب هتل بتواند با فروش خدمات هتل خودش و منافع اتاقهای هتل خودش کسب درآمدی بکنه. از این کسب درآمد میتونه نیازهای دیگری داشته باشه، اون نیازها رو تأمین بکنه، میتونه احیانا پایه‌ای برای راه اندازی ساخت یک هتل دیگری بشود. نظیر این و شبیه به این رو ما در مورد عرض کنم که هر پروژه‌ای داریم که اون پروژه دارای منافع آتی است. از جمله اشاره کردم مثل حمل و نقل در یک بزرگراه که مبدأ و مقصدی داره، آغاز و پایانی داره و خودروها از این بزرگراه استفاده میکنند و البته در بزرگراه هم ترددش منفعت است و دارای منفعت است و قابل تبدیل به اوراق. هم احیانا در بزرگراه تابلوهایی زده میشه، اون تابلوها میشه خدماتش فروخته بشه به کسانی در طول سال استفاده کنن یا مدتی از سال استفاده کنن. همینطور در طول اتوبان، در طول این بزرگراه میتوان مراکزی رو راه اندازی کرد، فروشگاه‌هایی رو راه اندازی کرد، اون فروشگاه ها خدماتی رو به مردم ارائه میکنن و درآمدی رو کسب میکنن. حالا این منافع ناشی از یک چنین فروشگاه هایی اگر تابع اتوبان باشه، میتونه از این طریق تبدیل به اوراق بشه و واگذار بشه به خریداران اوراق از طریق بازار سرمایه و نوعی جلب و جذب سرمایه هست و استفاده از حد اکثر امکان سرمایه گذاری از این طریق وجود داره. اصل اوراق منفعت اولین بار در بازار سرمایه ایران در اسفند سال 96 برای تأمین مالی بخش دولتی منتشر شد و پیرو اون انتشار اوراق منفعت برای بنگاه‌های اقتصادی دیگری هم مورد موافقت قرار گرفت که از ظرفیت این اوراق برای تأمین مالی خودشون استفاده کردند. اول معرفی کنیم در یک جمله ای، اوراق منفعت اسناد مالی بهاداری است که نشان دهنده مالکیت دارنده این اوراق بر مقدار معینی از خدمات یا منافع آتی حاصل از یک دارایی فیزیکی با دوام است که در ازای پرداخت مبلغ معینی این مالکیت به خریدار اوراق منتقل شده، مثل گواهی حق اقامت در هتل معین برای روزهای معین با گواهی استفاده از منافع حاصل یا گواهی استفاده از منافع حاصل از عوارض بزرگراه ها. دو نوع اوراق منفعت مطرح شده، یکی اوراق منفعت منافع آتی، منافع آینده دارایی های با دوام مثل واگذاری منافع حاصل از پروژه های زیربنایی مثل بزرگراه ها. نوع دوم اوراق منفعت خدمات آتی است. پس نوع اول اوراق منفعت منافع آتی بود، دومی اوراق منفعت خدمات آتی است. در آینده خدماتی دریافت میشه که اون خدمات آتی دارایی های با دوامه، مثل واگذاری حق استفاده از خدمات شرکت های هواپیمایی و هتل ها. حالا چگونه اوراق منفعت انتشار پیدا میکنه؟ گفتیم در اوراق منفعت نوع اول که واگذاری منافع آتی باشه، صاحبان منافع دارایی های با دوام به منظور حل مشکل نقدینگیشون میتونن برای بخشی از منافع حاصل از دارایی اوراق منفعت منتشر کنن. در این حالت بانی با انتخاب یک شرکت واسط اقدام به جمع‌آوری پول از مردم میکنه و وکیل اونها میشه، دارایی با دوام رو مثل بزرگراه رو با یک مبلغ معینی اجاره میکنه بانی و خالص درآمد حاصل از این دارایی رو از طریق ناشر در اختیار دارندگان اوراق که سرمایه گذاران هستند قرار میده. دارندگان اوراق میتونن اوراق خودشون رو حفظ کنن و از سود این اوراق منتفع بشن، اون سودی که پایان دوره داده میشه، کما اینکه میتونن قبل از سررسید همین اوراق رو در بازار ثانوی به فروش برسونن. این اوراق نشان دهنده مالکیت منافع آتی است. اما مصوبه کمیته فقهی بورس جنبندی این شد که اولا انتشار اوراق منفعت بر پایه قرارداد اجاره اشکالی ندارد. قرارداد اجاره مثل اجاره بزرگراه، به این بیان که صاحبان منافع دارایی های با دوام به جای اینکه دارایی خودشون رو به یک فرد اجاره بدن میتونن از طریق شرکت واسط این دارایی خودشون رو به یک جمع بزرگی از کسانی که این اوراق رو دریافت میکنن و وجهش رو میپردازن اجاره بدن. در نتیجه صاحبان اوراق بر اساس قرارداد اجاره مالک منافع دارایی با دوام خواهند شد. نکته دوم، بازار ثانوی اوراق منفعت به دلیل اینکه مبتنی بر عقد اجاره هست نمیتواند راه اندازی شود. چرا؟ چون نظر فقهی مشهور فقهای ما این است که اگر کسی مکانی را اجاره کرد، خانه ای را اجاره کرد، دکانی را اجاره کرد، کشتی را اجاره کرد، نمیتواند به دیگری به مبلغ بیشتری اجاره بدهد الا ان یعمل فیه عملا. در این مورد چند روایت داریم. مفاد روایات اینه که اگر کسی حانوت یعنی دکان اجاره کرد یا کسی بیتی را اجاره کرد، آیا میتواند به مبلغ بیشتری اجاره بدهد؟ همینجا بگویم اجاره به مبلغ مساوی اجاره مجدد مانعی ندارد، اجاره به مبلغ کمتر بلا مانع است، اما اجاره به مبلغ بیشتر مجاز نیست الا ان یعمل فیه عملا، مگر اینکه در اون موضوع اجاره یک کاری انجام بده، کار مفیدی، مثل اینکه خونه رو گرفته نقاشی کنه و واگذار کنه. خب اگر نقاشی کرد به قیمت بیشتری میتواند به فرد دیگری اجاره بدهد. مثل اینکه خودرویی رو اجاره کرده، خودرو رو تعمیر کند و به نفر بعدی اجاره بدهد. حتی بعضی از فقها پذیرفتن که اگر کسی خانه ای را یا خودرویی را یا کشتی را یا هواپیمایی رو اجاره کنه و بیمه کنه، اینم الا ان یعمل فیه عملا صادقه، عمل فیه عملا، و ما به تفاوت منفعتی که به دست میاره و مبلغ اجاره که به دست میاره به دلیل این منفعتی، این خدمتی است که کرده است. این نکته زیبایی است، این نکته جالبی است که در شرع مقدس اسلام مفتخوری جلوش گرفته بشه. مفخوری که اتفاق میفته، کسی خونه ای رو اجاره کنه مثلا به ماهانه 10 میلیون تومان، به دیگری اجاره بده به 12 میلیون تومان بدون اینکه خدمتی بکنه، این میشه مفخوری. اما اگر خدمتی ارائه کرد، تحسینی به وجود آورد، کاری کرد که منفعت افزونی رو در اون این مورد اجاره انجام داد، منفعت بیشتر او در مقابل این خدمت بیشتر اوست و دیگه مفخوری تحقق پیدا نکرده است. نظیر این رو ما در مورد اجاره آدمی و اجاره اشخاص هم داریم. اگر کسی یک کارگرانی رو اجیر میکنه به یک مبلغی، بعد کارگران رو به مبلغ بیشتری به دیگران اجاره میده و از مابه تفاوت این اجاره خودش منتفع میشه. اگر یک بنگاهی باشد که خدماتی بدهد در کنار اجاره کردن و اجاره دادن، اون خدمات میتواند ما به ازایش منفعت بیشتری باشد که به دست می آورد. اما مثل این که مثلا افراد اگر بخواهند کارگری رو اجیر کنند، احیانا اعتماد نمی کنند به کارگری که اجیر می کنند. اما اگر یک مؤسسه‌ای باشه، بنگاه باشه، افرادی رو که میان و میخوان کارگر بشن، اونها رو ارزیابی میکنه و سوابقشون رو بررسی میکنه، شناسایی میکنه، آدرسشون رو میگیره، ازشون ضامن میگیره که اگر تخلف کردند به اونها به تخلفاتشون رسیدگی بشه، که اگر فرار کردن امکان برگردوندنشون وجود داشته باشه، نه اینکه بزنه یک چیزی رو بشکنه بعدم فرار بکنه. اگر این گونه خدمات رو ارائه میکنه بسیار خوب، این بنگاه داره علاوه بر اینکه کارگرانی رو اجیر کرده و داره به دیگران میدهد به قیمت بالاتر به اجاره بیشتر، داره خدماتی رو هم ارائه میکنه. این پذیرفته است. یا مثلا کارگران رو که اجیر میکنه اینها رو بیمه هم میکنه در مقابل حوادث و بعد به متقاضیان اونها رو منتقل میکنه که از خدماتشون استفاده کنن. در این صورت معنی داره، الا ان یعمل فیه عملا، معنا پیدا میکنه. البته غالبا فقها گفتن اگر کسی مثلا کاری رو مثلا مجموعه ای رو به صورت عمده اجاره میکنه و به صورت خورده عرضه میکنه، میتونه ما باید تفاوت بگیره. مثل اینکه 100 دستگاه خونه رو یک جا اجاره میکنه، بعد واحد به واحد به دیگران واگذار میکنه. خود این که به صورت عمده داره اجاره میکنه، به صورت خورده داره واگذار میکنه، خود این هم یک نوع از خدمت تلقی میشه و منعی نداره. به هر حال پس بنابر نظر مشهور فقهای امامیه نمیتوان چیزی را که اجاره کرده این به مبلغ بالاتری به دیگری اجاره بدیم مگر اینکه روش کاری انجام بشه. بر این اساس انتقال این اوراق بدون انجام خدمات در بازار ثانوی که به مبلغ بالاتر میخواد انجام بگیره از مبلغ اسمی، از نظر فقهی اشکال داره. نکته سوم اینه، برای اطمینان خاطر از مبحث فقهی اجاره استبطایی تنظیم شد و خدمت مراجع بزرگوار تقلید ارسال شد و سوال شد و پاسخها حکایت از این میکرد که اکثر مراجع تقلید موضوع قرارداد اجاره را تا جایی که زمانی که روی آن کاری انجام نگرفته به مبلغ بالاتر مجاز نمیدانند. نکته چهارم، با توجه به ویژگی قرارداد اجاره و فتاوای مراجع تقلید قرار بر این شد تا ترتیبی داده بشه که ناشر اوراق منفعت به وکالت از طرف خریداران اوراق کارهای خدماتی مستمری انجام بده. مثلا اگر بزرگراهی رو اجاره کرده، این بزرگراه رو به عنوان مثال میگیم، یا اگه هتلی رو اجاره کرده اون هتل رو بیمه کنه، اون بزرگراه رو ایمه کنه، بیمه کنه، حفظ و نگهداری رو به عهده بگیره، مرمت جاده رو، مرمت دائم این راه رو و سایر خدمات جانبی رو مثلا در بزرگراه ها انجام بده تا اینکه مصداق انجام کار الا یعمل فیه عملا محقق بشه و انتقال به مبلغ بالاتر بلا مانع بشه. خب این یکی از اوراقی بوده که طراحی شده و بعدا هم ازش بهره برداری شده است. موضوع دیگر، اگر تا اینجا سوالی باشه من پاسخ بدم، اگر نه وارد موضوع بعدی میشم. در بینی که من مطلب میگفتم یک یادداشتی اومد و رفت، اگر سوالی هست من سوال رو پاسخ.
ببخشید استاد، آیا بین کار انجام شده نیاز هست که با مبلغ دریافتی اضافی تناسبی وجود داشته باشه و یا میشه و یا نه هر کاری که صورت بگیره؟
نه، چنین قیدی نداره. مهم اینه که عرفاً صدق کنه که عمل فیه عملاً، طبعاً عملاً مفیدم. اگر یک کار میدی انجام بده دیگه، حالا کم و زیادش و تناسب با مبلغ اجاره اضافی ضرورتی نداره.
خیلی ممنون.
اما
دوستان
بفرمایید
این مصداق معامله صفحی نمیشه اگه تناسب نباشه یا قرار نمیشه، چون اینجوری خیلی راحت میتونن بگن یه میخ زدم به دیوار و این حالا مثلا همون رنگ زدم ولی به قیمت دو برابر دارم انجام میدم، یعنی یه فضایی برای سوداگری و دلالی میشه.
ببینید سوال شما این بود آیا معامله صفحی نمیشه، و سوال دومتون چی بود؟ دو تا نکته گفتید.
بله این دامن، بله این دامن نمیزنه به سوداگری که شخص دلال ها این وسط سود بیشتری ببره.
البته کلمه دلال گفتید، خب طبعا دلال معنای یعنی کسی است که دلالت میکنه کسی رو برای یک امر دیگری، مثل این واسطه هایی که برای خرید و فروش خونه، دلالای خرید و فروش خونه، دلالای اجاره خونه و امثال اینها. احیانا بعضی از واسطه ها عنوان دلالی نداره ولی اشکالی هم نداره. اون چه مهمه اگر وساطت، وساطت مفیدی باشه شرعاً، اثر اجرت هم برش مترتبه. اگر وساطت وقت کم و زیاد اجرت بسته به توافقه، اما اگر اثر خدمتی نباشد در این صورت مستحق منفعت بیشتر هم نیست. بنابراین اونچه که مهمه اینه که میباید چیزی رو که اجاره کرده است یه خدمتی انجام بده و حالا این خدمت رو که انجام داد میتونه به مبلغ بیشتر اجاره کنه. فرض بر اینه که بازار اجاره یک بازار رقابتی است و افراد می توانند نسبت به اجاره مسکن یا اجاره آدمی و امثال اینها مستقیما مراجعه بکنند، بازار براشون مفتوحه، منعی نداره. اگر مراجعه می کنند به اینجا، معناش اینه که از اینجا یک منفعت بیشتر می برند، یک فایده بیشتر می برند. پس از این حیث منعی نداره، مشکلی نداره. و اون چه که مهمه اینه که اغلا با هم ارتباط برقرار میکنند و قرارداد میبندند، طبعا منافع خودشون رو مد نظر دارن. من یه لحظه فراموش کردم، شما دو تا عنوان دادید، عنوان اولتون چی بود؟ یه بار دیگه بگید.
عنوان اول صفحی بودن بود.
صفحی بودن. ببینید معامله صفحی، معامله ناشی از، اولا ما معامله صفیح داریم و معامله صفحی داریم. اون چه که در شهر باطل است معامله صفیحه و معامله صفحی باطل نیست، اینو بدونیم. چون ممکنه اون آدمی که یک معامله انجام میده از دید اغلا امری صفیحانه هست، از دید معامله گر امر صفیحانه ای نباشه و خود کسی که داره این کار رو انجام میده. من مثال میزنم، داستان عروه بارقیه که معروف برای شما دیگه در شرح رمه خوندید، که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یک دینار دادن به یکی از اصحابشون به نام عروه. عروه فرمودن که برو از بازار بر من گوسفند بخر. عروه رفت بازار گوسفند خرید، اومد بیاد برسونه به پیغمبر، سر راهش کسی سب شد، گفت که آقا گوسفندت به چند؟ او گفت که دو دینار. بلا فاصله دو دینار رو تحویل داد، گوسفند رو گرفت رفت. عروه برگشت یک دینار مجددن از بازار گوسفند خرید، یه دینارم اضافه اومد، گوسفند و یک دینار رو آورد تقدیم کرد به پیغمبر اکرم، گفت آقا این دینارتون، اینم گوسفند مورد تقاضاتون. پیغمبر سوال کردن چی شد؟ گفت آقا این اتفاق برای من افتاد که خریدم آوردم به شما برسونم، سر را یک کسی جلو من گرفت، گفت گوسفند چند؟ و منم گفتم 2 دینار، اونم خرید، پولیشم داد. منم رفتم یه گوسفند دیگه خریدم 1 دینار، چون قیمت گوسفند در بازار 1 دینار بود، و آوردم تقدیم میکنم محضر شما. حضرت چی گفتن؟ فرمودن بارک الله فی صفقت یمینک، خداوند در این معامله به تو برکت بدهد. یعنی تأیید، یعنی امضا، یعنی قبول. حالا سوال، آیا معامله اون آدم با عروه سفیهانه بود؟ سفهیست؟ نه، آدم عاقلیست. این آدم عاقل تنبله، به جایی که پاشه بره بازار گوسفند بخره، میگه همینی که اومده جلو مغازه من داره عبور میکنه همینجا میخرمش، حالا پولم براش اهمیتی نداره، یه مقدار بیشتر میده، 2 برابر میده، که چی؟ که گوسفند و فوری گیرش بیاد رفع نیازش بکنه. نه، این معامله معامله سفهی نیست و اون آدم سفیه نیست. و ضمناً اون چه که در فقه مشکل داره معامله تو سفیه هست، سفیه حق معامله ندارد، ممنوع التصرف و محجور از انجام معامله است. کی باید معامله کنه به جای سفیه؟ ولی سفیه. بنابراین پس اصل معامله سفیهی اشکال نداره، ولی این که این معاملات هم سفیهانه باشه جای تأمل جدی داره. نه، این معاملات عقلاییه، منتها اون چه که نباید تحقق بیفته واسطه های غیر مفیده، اون کاری که امروز تو بازار میوه ما داره انجام میگیره. میدونی در بازار میوه ما چه انجام میگیره؟ کامیون کامیون شبا میرسن میوه ها رو میارن، تا میاد از کامیون تخلیه کنه یکی کسی از این دلالا میاد جلو میگه نگهدار چی آوردی؟ میگه میوه فلان آوردم. میگه که از کجا آوردی؟ میگه از فلان شهر آوردم، از فلان روستا آوردم. میگه چند قیمت گذاشته برای فروش؟ میگه فلان قیمته. میگه خیلی خوب، این خریدم یک جا، یک جا خریدم. تا میگه یک جا خریدم، به اون مبلغی که اون صاحب عرض کنم کامیون پرداخته بود بهش میدن، کریش هم بهش میدن. اینجا شد یک جا مال او. نفر دومی وجود داره توی بازار میوه، دلال بعدی میاد از این با یه 10% بالاتر، 5% بالاتر میخره. دلال سومی، دلال چهارمی، گاهی 3 دست، گاهی 4 دست، گاهی 5 دست میگرده. حالا اونجا مغازه ها وجود دارن که میوه رو مستقیم عرضه میکنن به خریداران، اجازه داده نمیشه توسط این دلالا که این میوه مستقیم به اون بنگاه ها و مغازه هایی که توی میدون بارند عرضه بشه. اینه میگن دلالی بیفایده، اینه میگن واسطه‌گری بیفایده. خدا رحمت کنه شهید صدر رو رضوان الله تعالی علیه، در کتاب اقتصادنا میگه این گونه واسطه‌گری های غیر مفید هیچ خدمتی نیست، و چون خدمتی نیست منشأ کسب درآمدی هم نمیتواند باشد. منتها اینجا اون سیاست گذار است که باید جلو این کار رو بگیره، اون مدیریت اجرایی است که ناظر بر بازار باید جلو این وضعیت و این بلبشو رو بگیره. میبینی میوهی که توی مبدأ 5 تومن 6 تومن قیمت داشته میاد توی بازار مصرف 25 تومن 30 تومن قیمت میخوره و به مردم عرضه میشه. این واسطه‌گری ها واسطه‌گری غیر مفیده، و توی اجاره هم نیست، توی بیعه. خب انتشار اوراق منفعت نوع بعدی برای تأمین مالی از محل آگهی های بازرگانی. متقاضیه این بحث و این نوع اوراق سازمان صدا و سیماست. سازمان صدا و سیما میخواد تأمین مالی بشه، میخواد منابع مالی رو جمع‌آوری کنه. برای که منابع مالی رو جمع‌آوری کنه آمده فعالیت‌های تبلیغاتی صدا و سیما، همینه که وسط فیلم برمیدارن میذارن وقت مردم رو میگیرن، از لحظات جذاب فیلم استفاده میکنن، یه ثانیه هایی رو اختصاص میدن برای تبلیغات. به منظور بالا بردن سطح اطمینان این اوراق که اعتماد کنن به خرید این اوراق، ارکان حسابرس، ضامن و بازارگردان در این اوراق طراحی شده. به طور معمول قیمت منافع و خدماتی که از طریق اوراق منفعت واگذار می شود متناسب با مدت زمان باقی مانده تا سر رسیده، یعنی ماه‌های باقی مانده تا سر رسید، اون قیمت در این یعنی این مدت در قیمت نقش پیدا میکنه و اسمیش پایین تر از قیمت اسمی خود خدمات، خود منافع به افراد واگذار بشه که جذابیت لازم رو برای خرید این اوراق پدید بیاره. در نتیجه کسی که در اوراق منفعت سرمایه گذاری میکنه از محل خرید و فروش این اوراق با تفاوت قیمت اسمی و قیمت فعلی منفعت ببره. بنابراین اوراق منفعت را میتوان جزء ابزارهای مالی با سود انتظاری و متغیر معرفی کرد، نه سود ثابت. ما در اوراق مرابحه با سود ثابت روبرو هستیم، در اوراق مشارکت با سود متغیر روبرو هستیم. اوراق منفعت ثانیه های تبلیغاتی هم می تواند با سود متغیر باشد. مثلا 3 ماه مونده به زمان تبلیغات این اوراق را عرضه می کند، به اندازه ای که طی این 3 ماه جذابیت لازم داشته باشه برای خریداران اوراق، از قیمت این اوراق در هنگام عرضه کسر می کنند، کم می کنند که خریدار پول کمتری بدهد، این اوراق را خریداری کند، در سررسید به قیمت اسمی از او دریافت میکنند. اینجا چیزی از این جهت شبیه اسناد خزانه شده. چطور اسناد خزانه یه قیمت اسمی داره که روش ثبت شده و یه قیمت بازاری داره، ممکنه با 20% تخفیف در بازار عرضه بشه، ممکنه با 25% تخفیف در بازار عرضه بشه، ممکنه با 27% تخفیف ارائه بشه، ممکنه با 22% تخفیف ارائه بشه. پس بستگی داره به تقاضای بازار و انتظارات بازار. بر این اساس سودی که طرف به دست میاره میتونه این سود سود متغیر و متفاوتی باشه. اما حکم فقهی، اولا ثانیه های تبلیغاتی چی هستن؟ ثانیه های تبلیغاتی میتونن این سر و صدا چیه؟ میکروفون بعضی ها باز دوام میکنن مثل این که خب، اولا ثانیه های تبلیغاتی دارای ماهیت منفعت میتونن باشن، کما این که میتونن دارای ماهیت حق باشن. مال قبلا تعریف کردیم، مال عبارت است از اعیان الاموال و منافع الاموال و دین هم مال است، دین تحقق یافته و مسلم اونم ماله، منتها مال فی الذمه، و حق هم حقوق مالی هم مال است. بنابر نظر مشهور فقهی، خیلی خوب، اگر قائل شدیم که ثانیه های تبلیغاتی ماهیت منفعت دارن، منفعت قابل بیعه، اگر قبول کردیم که ماهیت حق دارند، از مقوله حقن، حق هم بنا به نظر مشهور فقهی قابل بیعه و بنا به نظر بعضی از فقها مثل مرحوم شیخ انصاری قابل انتقال به صلح، نه قابل بیع. اما قبلا هم گفتیم حضرت امام رضوان الله علیه و بسیاری از فقها قائلن به اینکه همچنان که اعیان را میتوان بیع کرد، همچنان منافع را میتوان فروخت، همچنان حق را میتوان فروخت. نکته دوم، بنابر این که عرض کردیم، حالا در نکته اول چه منفعت باشه چه حق دارای مالیت و مورد معامله عرف عقلا. نکته دوم، طبق مبنای فقهی برخی از فقها که بیع منفعت و بیع حق رو جایز میدانند، خرید و فروش اوراق منفعت ثانیه‌های تبلیغاتی و حق الامتیاز ثانیه‌های تبلیغاتی رو میتوان در قالب بیع منفعت و بیع حق فروخت. سوم، معامله ذکر شده بر اساس نظر فقهایی که بیع منفعت و حق رو صحیح نمیدانند و بیع رو مخصوص اعیان میدانند، بر مبنای صلح منفعت و صلح حق صحیحه. بنابراین میشه از قالب صلح استفاده کرد و اگر از قالب صلح استفاده کردیم همه میتونن استفاده کنن. نکته چهارم، در صورتی که ثانیه های تبلیغاتی منفعت تلقی بشه، در قالب بیع منفعت یا صلح منفعت به سرمایه گذاران منتقل میشه، مالکیت منافع به طور کامل به اونها منتقل میشه و در زمان سررسید اوراق دیگه نیاز به عقد قرارداد جدید با بانی که صدا و سیما باشه نخواهد داشت. پنجم، در صورتی که ثانیه‌های تبلیغاتی رو حق الامتیاز در نظر بگیریم و در قالب بیع حق یا صلح حق به سرمایه گذاران منتقل بشه، باز هم در این صورت مالکیت نخواهند داشت و صرفاً استحقاق معامله بابانی رو پیدا میکنن. مانعی نداره، در سررسید میتونن به صدا و سیما این حق خودشون رو بر اساس بیع و قرارداد جدید منتقل کنن، ببخشید بدون نیاز به قرارداد جدید منتقل کنن. ششم، بانی که صدا و سیما باشه منفعت یا حق الامتیاز ثانیه های تبلیغاتی رو در مقابل مبلغ معین و برای مدت زمان معین در قالب عقد بیع یا عقد صلح به متقاضیان اوراق منتقل میکنه. به مقتضای این عقد صاحبان اوراق میتونن در سررسید معین از اون استفاده کنن یا قبل از سررسید اوراق رو در قالب عقد بیع دیگری که بیع منفعته یا عقد بیع حقه یا صلح منفعت و صلح حق به دیگری واگذار کنند. هفتم، طبق ضوابط مصوب کمیته فقهی در موضوع اوراق منفعت که قبلا بحث شده و در تاریخ‌های قبلی مورد تصویب قرار گرفته، اگر انتقال این اوراق در قالب عقد اجاره بخواد صورت بگیره، بازار ثانوی نخواهد داشت. همین چند دقیقه قبلم اشاره کردیم، عقد اجاره وقتی محقق شد روی چیزی نمیشه به مبلغ بالاتری اجاره مجدد داده بشه، مگر اینکه روش یک کاری صورت بگیره. بر این اساس انتقال این اوراق در بازار ثانوی اگر به مبلغ بالاتر از مبلغ اسمی باشه و کار اضافی صورت نگیره اشکال دارد. هشتم، چنانچه قرارداد پایه در اوراق ذکر شده قرارداد بیع منفعت یا صلح منفعت باشه، مبلغ اوراق ثمن انتقال مالکیت منفعت خواهد بود. به عنوان مثال ثانیه‌های تبلیغاتی در قالب بیع یا صلح انتقال پیدا میکنه. در صورتی که قرارداد پایه بیع حق یا صلح حق باشه، مبلغ اوراق ثمن انتقال استحقاق یک حق است و حق اولویتی است که صاحبان اوراق نسبت به معامله جدید با بانی در سررسید خواهند داشت. بنابراین فروش اوراق به کسر میتواند در قالب تخفیف در ارزش منفعت باشه، تخفیف مبلغ منفعت باشه یا تخفیف ارزش حق الامتیاز ذکر شده باشه از سوی بانی که به خریداران اوراق انتقال پیدا میکنه. نهم، شرط اختیار خرید فروش و اختیار خرید خرید و اختیار به عبارت دیگه شرط اختیار خرید و اختیار فروش نسبت به پیام های بازرگانی با قیمت معین در ضمن عقد بیع یا عقد صلح و یا عقد اجاره صحیحه و بالاخره خرید و فروش اوراق منفعت به کسر و صرف صحیحه. به کسر یعنی کمتر کردن، به صرف یعنی افزون کردن، یعنی میتونه در هنگام فروش این اوراق قیمت بالاتر از قیمت اسمی هم باشه، مثل اینکه اشتیاق برای خرید این اوراق افزایش پیدا کرد در بازار. اگر اشتیاق افزایش پیدا کرد، صف تشکیل شد، خب میتونه فروشنده قیمتش رو نسبت به قیمت عرض کنم که بازار افزایش هم بدهد. اینم موضوع دومی که مورد بحث قرار گرفت. یک بحثی خواهیم داشت که ما در انتشار اوراق منفعت و تعهد پرداخت حداقل سود انتظاری نیازمند به رکن ضامن هستیم، میذاریم برای جلسه بعد از عیدمون انشاءالله. از همه دوستان التماس دارم پیشا پیش عید نوروز رو به همتون تبریک میگم. انشاءالله سال پر برکت و پر خیری برای همه ملت عزیز ایران و همه مؤمنین و مسلمین جهان باشد. و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.